ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. مسابقات قایقرانی ماراتن قهرمانی آسیا در چین ادامه یافت و صادق زمانی، ملی‌پوش ماراتن ایران، پس از کسب مدال طلای مسابقه مسافت کوتاه دیروز نیز در رقابت ماراتن 30 کیلومتر موفق به کسب مدال با ارزش طلا شد. زمانی در این رقابت‌ها بالاتر از قایقرانان هنگ کنگ و ژاپن ایستاد. محمد رضا صیاد مؤمن و ایلیا نادرنژاد هم پیش از این به نشان برنز دست یافته بودند. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور امروز با برگزاری 3 بازی آغاز میشه و ساعت 16 تیم‌های ماشین سازی و فولاد خوزستان در تبریز و ساعت 18 پارس جنوبی جم با صنعت نفت آبادان در جم و پرسپولیس و پیکان تهران در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار میگیرند. پرسپولیسی‌ها به دلیل محرومیت حمایت هواداران خود را در آزادی نخواهند داشت. حسین فرکی، سرمربی پیکان:
ما تیم هجومی هستیم، در این حالی که به هر حال تو بخش حمله پرسپولیس که با کمترین گل زده تا این لحظه از 6 بازی، 4 گل خورده پرسپولیس در مقابل 3 گل زده پرسپولیس، -1 رو تو جدول داریم. علاوه این که ما هم 12 گل زده و 12 خورده، به دنبال به هر حال این هستیم که دروازه پرسپولیس رو باز بکنیم و از دروازه‌مون محافظت بکنیم تا بتونیم برای خودمون یه شرایط بهتری تو بحث تفاضل گل هم به وجود بیاریم.
گابریل کالدرون، سرمربی پرسپولیس:
ای nosotros con la necesidad de ganar y marcar goles.
با تیمی قرار بازی کنیم که گل‌های زده زیادی داره و گل‌های خورده زیادی هم داره. ما هم باید این بازی رو ببریم و گل بزنیم. همه می‌دونن که طرفدارای پرسپولیس جزء 3 تا طرفدارای برتر دنیا هستن. برای ما انگار که داریم با یک بازیکن کمتر بازی می‌کنیم. یه مشکل دیگه هم که داریم محرومیت شجاع و فرشاد بشار هم مشکل پاسپورت داشت، به این بازی نمی‌رسه.
Siempre digo es una final muy importante para nosotros.
همونطور که همیشه گفتم یک بازی مهمه، یک فینال برای ما، باید حتما این بازی رو ببریم.
فردا نیز ساعت 15:30 نساجی مازندران و تراکتورسازی تبریز در قائم شهر، ساعت 16:30 گلگهر با سپاهان اصفهان در سیرجان، ساعت 16:45 سایپا و استقلال تهران در زمین شهر قدس، ساعت 16:50 صبحان اصفهان با شهر خودروی مشهد در فولادشهر و ساعت 17 نفت مسجد سلیمان و شاهین بوشهر در مسجد سلیمان دیدار دارند. همچنین حامد لک بازیکن و عادل باباپور و رسول خطیبی مربی و سرمربی ماشینسازی، سیروان قربانی از صنعت نفت، شجاع خلیلزاده، فرشاد احمدزاده و سیامک نعمتی از پرسپولیس، عارف غلامی و هرو ملیچ از استقلال، محسن فیاضبخش از شاهین بوشهر و مهدی ببری از تراکتورسازی به دلیل محرومیت نمی‌توانند این هفته تیم‌های خود را همراهی کنند. با تصمیم آندره استراماچونی، علی دشتی به دلیل بی‌انضباطی حق حضور در تمرینات تیم استقلال را نخواهد داشت و در اختیار باشگاه قرار گرفت. جفرسون دژسوس، مهاجم 23 ساله برزیلی که سابقه بازی در تیم شکارت ارمنستان را در کارنامه دارد، به جمع سبزپوشان ماشینسازی اضافه شد. ادامه خبرها. دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان جان در هند برگزار شد و محمد امین طباطبایی در اقدامی جوانمردانه برابر نماینده رژیم صهیونیستی حاضر نشد. آریان غلامی هم در دور چهارم از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی امتناع کرده و از ادامه مسابقات نیز انصراف داده بود. اما دیروز مبینا علی نسب با برتری برابر حریف مغولستانی با 4 برد و 1 تساوی 5 نیم امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. در مرحله پنجم مسابقات دوچرخه سواری مالزی به مسافت 154 کیلومتر، محمد اسماعیل چایچی رکابزن تیم سپاهان اصفهان با عملکردی قابل قبول به عنوان دوم رسید. اما در روز سوم مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در کره جنوبی، محمد دانشور در 1 کیلومتر نهم و در اومنیوم محمد گنج خانلو هفتم شد. در بخش جوانان نیز مسعود خاکی در اسکراچ در رده نهم قرار گرفت و ستاره زرگر از صعود به فینال 200 متر باز ماند. در روزهای گذشته مهدی محمدی در 4 کیلومتر انفرادی بخش پاراسیایی صاحب مدال نقره شده بود. تیم ملی واترپولو کشورمان برای حضور در رقابت‌های آسیا و کسب سهمیه المپیک راهی اردوی تدارکاتی سنگاپور و کره جنوبی می‌شود. محب رئیس کمیته واترپولو درباره این اردوها با همکارم حمیدی صحبت کرد.
اعزامی که دارن اینا برای اردو دارن تو همین اواخر مهر ماه میرن به کشور سنگاپور، یه اردو دارن اونجا 13 تا بازیکن‌ها رو انتخاب میکنه میبره، بعد یه سفر تدارکاتی دیگه دارن به کره جنوبی که ما اونجا مهمان هستیم، کره جنوبی دعوت کرده با ایران بازی کنه، بعد از برگشتشون ان شاءالله اعضای اصلی تیم ملی انتخاب میشن. ولی الان اردو به هولوش 18 19 نفر تو اردو تیم ملی دارن تمرین کنن. بزرگسال مسابقاتشون در سال جدید میلادی، یعنی همون ژانویه، در کشور قزاقستان هستش، یعنی هم قهرمانی آسیا هم انتخابی ورودی المپیک. بعد با تیم‌های قدر آسیا، قزاق و چین و ژاپن و سنگاپور و کره بازی کنن تا ان شاءالله یک تیم سهمیه بگیره. ژاپن که خب به خاطر که میزبان سهمیه داره.
در دومین روز از مرحله سوم مسابقات تکواندو جایزه بزرگ در سوفیه بلغارستان، دیروز سجاد مردانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم در نخستین گام برابر گیل یانگ از کره جنوبی 20-13 مغلوب و حذف شد. در همین وزن سعید رجبی پس از برتری برای نماینده کانادا در دور دوم به کیو دون این از کره جنوبی 10-6 باخ و از گردن رقابت‌ها کنار رفت. این تقریب پرونده تکواندو جایزه بزرگ سوفیه با دو مدال برنز سروش احمدی و آرمین هادی پور برای تیم ملی ایران بسته شد. تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های آسیایی و انتخابی المپیک 2020 توکیو ساعت 18:30 امروز در دوحه قطر مقابل تیم ملی بحرین به میدان می‌رود. تیم کشورمان در روز نخست دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 28-27 کره جنوبی قهرمان 9 دوره آسیا را شکست داد. در این مسابقات 8 تیم آسیایی در دو گروه 4 تیمی با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی کشورمان در ادامه بازی‌های گروه دوم پس فردا نیز با تیم کویت ساعت 18:30 دیدار دارد. اما تیم ملی روینگ بانوان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره جنوبی به سر می‌برد. پیش از اعزام سلماز عباسی سرمربی تیم ملی درباره اردوها و شرایط ملی پوشان به همکارم حمیدی گفت:
اردو ما 3 ماه هست از ابتدای مرداد ما تو صد شیرین دره استان خراسان شمالی برگزار شده. طی این 3 ماه ما تقریبا از ابتدا با 12 ورزشکار اردو رو شروع کردیم. در حال حاضر 7 ورزشکار ارنج شدن که 6 ورزشکار فعلا در اردو هستن. تو ماده تک نفره سبک و سنگین، 2 نفره سبک و سنگین و 4 نفره سبک و سنگین این تعداد ورزشکار ارنج شدن. انشالله برای یکم آبان ماه استارت مسابقاتشون میخوره که مسابقات قهرمانی آسیا هستش. در خصوص شرایط آمادگی بچه ها فکر میکنم بچه ها به یک شرایط نسبتا خوبی رسیدن، به یک شرایط ایدئالی رسیدن برای حضور تو مسابقه. ما اکثر ورزشکارمون تو این دوره از مسابقه از ورزشکارهای جوانتر هستن که امیدوارم هم ضمن این که براشون یک تجربه خوب باشه بتونن به نتایج قابل توجهی هم دست پیدا بکنن و میدونی باشه برای اینکه آمادگی مسابقات کسب سهمیه 2020.
در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگای اسپانیا دیشب بارسلونا با 3 گل گریزمان، مسی و سوارز برابر میزبانش ایبار به برتری رسید. اتلتیکو مادرید برابر والنسیا 1-1 متوقف شد و مایورکا با 1 گل از سد رئال مادرید گذشت. امشب سوسیداد با بتیس و سویا با لوانته مقابل هم به میدان میرن. در جدول بارسا با 19 امتیاز در صدر ایستاد و رئال با 18، گرانادا با 17 و اتلتیکو با 16 امتیاز در مکان‌های دوم تا چهارم جای گرفتن. در آلمان بایر مونیخ برابر میزبانش آکسبورگ 2-2 متوقف شد. دورتموند با یک گل ماشین گلادباخ را از پیش رو برداشت. لایپزیگ و وولفسبورگ 1-1 مساوی کردند و یونیون برلین با 2 گل بر فرایبورگ غلبه کرد. امشب هافنهایم با شالکه دیدار دارد. در جدول ماشین گلادباخ و وولفسبورگ با 16 و بایر مونیخ، دورتموند و لایپزیگ با 15 امتیاز در مکان‌های اول تا پنجم قرار دارند. در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی 2-0 کریستال پالاس را شکست داد. چلسی 1-0 بر نیوکاسل غلبه کرد. لستر 2-1 برابر بنلی به برتری رسید. تاتنهام مقابل واتفورد 1-1 متوقف شد و یاران علیزا جانبخش در تیم برایتون 2-1 مغلوب استون ویلا شدند. امروز ساعت 19 منچستر یونایتد با لیورپول و فردا شفرد یونایتد با آرسنال به مسافه هم می‌روند. در جدول لیورپول با 24 امتیاز در صدر است و منچستر سیتی با 19، لستر و چلسی با 17 و آرسنال با 15 امتیاز در مکان دوم تا پنجم هستند. البته لیورپول و آرسنال یک بازی کمتر انجام دارند. و در سری آ ایتالیا ناپولی با 2 گل بر ورونا غلبه کرد. دیدار لاتزیو با آتالانتا 3-3 مساوی به پایان رسید و یوونتوس دوباره یک بولونیا را شکست. در این بازی رونالدو و پیانیچ برای یووه گلزنی کردند. همچنین قبل از آغاز این دیدار از کریس رونالدو به دلیل رسیدن به 700 گل در دوران بازیش تجلیل شد. امشب ساسولو با اینتر، سمطوریا با روم و میلان با لکچه به مسافه هم میرن. در جدول یووه با 22 امتیاز صدر نشینه و اینتر با یک بازی کمتر با 18 امتیاز، آتالانتا با 17 و ناپولی با 16 امتیاز ردهای دوم تا چهارم رو در اختیار دارن. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
صبح همه شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی و سلامتی باشه. همراهتونیم از پخش شبکه رادیوی جوان و دعوت میکنیم در این لحظه و در این فرصت با همکاران خوبمون در برنامه زندگی جوانی ایرانی سلام همراه باشید.
جوان ایرانی سلام منتشر شد. جوان ایرانی سلام. جوان ایرانی سلام صبحا روی پیشخوان رادیو جوان.
یا عزیز، عزیز سربلندمون کن الهی به امید تو.
به سلام به روی ماه شست رفته. خانم آقایان شنوندگان برنامه جوان ایرانی سلام، صبح اولین روز هفتهتون بخیر باشه. من فاطمه صداقتی هستم، به اتفاق همه برای بچه های گروه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. امروز دومین روز هفته، یک شنبه 28 مهر 1398 خورشیدی برابر با 20 اکتبر 2019 میلادی، 21 صفر 1441 قمری، یکی از روزهای خوب پاییزی خدا. شروع کنید حاضریاتون رو به 3881 بفرستید. لطف کنید کامل خودتون رو معرفی کنید، اینکه کجا هستید و با کیا هستید و شغلتون چیه و اهل کجایید و حتما به ما بگید تا بپیوستش، چون خیلی ها سفر بودن، شاید دارن الان برمیگردن، خیلی از عزیزان پیاده روی 40 رفتن و در راه برگشت هستن. به هر حال کسانی که توی مسافرت بودن یا توی جاده ها هستن یا به هر حال جایی هستن که دارن مردمو میبینن در رفت و آمد، حتما به ما به پیوستش بفرمایید که دوروبرتون تخلف رانندگی میبینید یا نه. ما برای این پیوست رو انتخاب کردیم چون خیلی دارن از سفر برمیگردن. اگر تخلف رانندگی دوروبرتون میبینید برخورد نکنید، فقط به ما گزارش بدید که چه تخلف رانندگی رو همین الان دیدید. 3881. موضوع هفتمون که تا آخر هفته که در خدمت شما هستیم میتونید در موردش فکر کنید و صحبت کنید. به نظر شما چی کار کنیم گفتگوهامون در کسب و کار و در جامعه کلن خوب پیش بره؟ 2-20-40-2-20-50-952. سمانه مبلغ حسینی. سلام صبح بخیر.
سلام صبح شما بخیر باشه. صبح همه شنونده های خوب و دوست داشتنی جوان ایرانی سلام هم بخیر باشه. من اومدم با یکی دوتا خبر که خیلی هم بی ربط به پویشمون نیستش. امیدوارم که آماده باشین که خبرای منو بشنوین.
حتما همینطوره. میخوایم راجع به یعنی مردم قرار راجع به تخلف های رانندگی که دور و برشون اتفاق میفته درست. صحبت کنم به پیوسته حاضری های ما باشه. شما هم خبرت مرتبطه.
بله
چه
کاملا.
عالی میشنویم.
صداقتی اولین خبر من مربوط میشه به کاهش 11% حوادث ترافیکی زائران اربعین نسبت به سال گذشته که خدا رو شکر. بله خبر خیلی خوبی هم هست. رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه 11% حوادث ترافیکی مربوط به زائران نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده گفتن که 82% حوادث مربوط به سرعت غیر مجاز، خستگی و خوابالودگی که توصیه میکنن که زائران در 30 کیلومتری مبدأ و 30 کیلومتری مقصد بیشتر دقت بکنن در رانندگیشون.
بله چون آدم میگه که دیگه رسیدم. بله. 30 کیلومتر مونده حواسشو کمتر جمع میکنه.
درست. و اما بشنوید از رصد تخلفات اتوبوس‌های ایرانی در عراق.
بله قراره که تخلف اتوبوس‌های ایرانی
در بله داخل بله. کشور عراق گفته. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفته که راننده اتوبوس‌های ایرانی که توی کشور عراق تخلف کرده باشن بعد از بازگشت به کشور مورد اعمال قانون قرار میگیرن.
جریمه میشن.
بله
اونجا تخلف کردن میان ایران جریمه میشن.
هر تخلفی در کشور عراق انجام داده باشن توی کشورمون مورد اعمال قانون قرار میگیرن. در روزهای اخیر رصد درصد قابل توجهی از تصادفات رخ داده در کشور هم مربوط بوده به زائران اربعین که باز هم مربوط می شده به خستگی و خوابالودگی و حتی واژگونی ماشین ها
متاسفانه. خانم خیلی ممنونم ازتون. یه بخش دیگه هم داریم. درسته
بله بله
هستیم خدمتتون. خیلی خدافظ.
از چی میخوای بشنوی؟ از کجا؟ دوست داری حرف بزنی؟ درست اومدی. 88 موج انتخابی جوونا.
بیا تا گل برافشانی. می در ساغر اندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرحی رو در اندازیم. در
صبح شما بخیر باشه. همراه هستید با برنامه جوان ایرانی سلام. دوستان قرار امروز حاضری که میزنید حتما به پیوستش تخلف رانندگی اگر دیدید اعلام کنید. انتهای حاضریتون به پیوستش یعنی حاضریتون باید کامل باشه. ضمن اینکه یه کار دیگه هم میتونید بکنید. میتونید تخلف رو که میخواید اعلام کنید با مردم برخورد نکنید. فقط اون تخلف رو به ما اعلام کنید. میتونید به صفحه اختصاصیمون هم بفرستید. این تخلف رو روی دیوار مخاطبین ما میبینیم. اون تخلفی رو که شما گزارش دادید ما هم کاری نمی کنیم. فقط میبینیم ما هم و دیگر شنوندگانمون. کافیه که فقط به سایت شبکه و صفحه اختصاصی ما مراجعه کنید. امروز و این هفته حسابی فرصت دارید که به موضوع برنامه‌مون فکر کنید و در موردش صحبت کنید ببینیم به چه نتایجی میرسیم در انتهای هفته. چی کار کنیم؟
به نظر شما چی کار کنیم گفتگوهامون در کسب و کار و جامعه خوب پیش بره؟ شما چه راه حلایی به نظرتون میرسه؟ چه مدل گفتگوهایی به نظرتون میرسه؟ 2204205952 آقای ایراد حاتمی سلام، هستیم هستید؟ نیستن ظاهرن. الو آقای ایراد حاتمی، خب ارتباطمون باشون قطع شده، همین الان دوباره تلفنشون رو میگیریم و باشون گفتگو میکنیم. از اول آقای ایراد حاتمی سلام، هستید؟
هستم خانم صداقتی، سلام و صبح بخیر خدمت شما همه شنونده محترم جوان ایرانی کلام، روزتون بخیر باشه. در خدمت
سلامت باشی. چه خبره؟
خب فکر میکنم تو این دو سه روزی که حالا گذشت مهمترین خبری که تو حوزه اقتصاد انتخاب بکنیم واسه اول بحث امروزمون یک شنبه بحث حقوق و عیدیه.
بله.
1400 مشخص و چارچوب بخشنامه بودجه هم به نوعی حالا میتونیم الان ما هم دیگه بررسی کنیم. بخشنامه بودجه خانم صداقتی واسه اولین بار تو قالب دو سالانه ابلاغ شده. تا علاوه بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی رو برای سال 1400 هم مشخص کنه. حالا یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش روه. بر اساس بخشنامه میزان افزایش حقوق در سال 99 به میزان 15% و این رقم برای سال 1400 در سطح 10% پیش بینی شده که البته باید به تایید هیئت وزیران برسه این موضوع و فعلا هنوز به تایید هیئت وزیران
نرسیده.
با توجه به اینکه توی برنامه ششم توسعه افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم میشه، به نوع این ارقام میتونه هدف گذاری تورمی سیاستگزاران محسوب بشه دیگه. میزان عیدی کارمندان دولتی توی سال 99 هم در سطح 1,200,000 تومان پیشنهاد شده که این رقم نسبت به سال جاری افزایش 11.3% رو ثبت کرده. تو بخشنامه بودجه پیشبینی شده که میزان عیدی برای سال 1400 هم افزایش 10% داشته باشه که متناسب با رشد دستمزد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده بازم حالا من یه سری چیزاش رو دیدم، بر 4 محور درآمدزایی پایدار و هزینه کرد کارا و ثبات تو اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهاد نظام بودجه ریزی به نوعی استواره. به نظر میرسه واسه سال آینده ردیف های بودجه زیل عنوان دستگاه سیاست گذار اجرایی تنظیم بشه.
بله.
گفتم که دامنه حقوق دستمزد دو سال آینده معرفی شده و بر این اساس قراره که میزان حقوق، چون بازم موضوع مهمیه یه بار دیگه بگم، تو سال 99 نسبت به سال قبل از اون به میزان 15% افزایش پیدا کنه. این رقم پیش بینی میشه که در سال 1400 به رقم 10% کاهش پیدا
کنه. حالا چیزه این دوستان قیمت افزایی موقع عجله نکنن، خواهش میکنم. این هنوز در حد طرح دیگه، هنوز تصویب که نشده.
آره،
شروع نکنن از فردا دوباره.
آره،
یعنی یه جوری افزایش پیدا کنی خرج و برج مردم با هم بخونه دیگه. نه
تو همینه دیگه، من الان گفتم با توجه به برنامه شیشم ما باید افزایشون در حد میزان تورم باشه. به نوعی میشه گفتش که حالا باید دولت هم این تورم رو به نوعی کنترل بکنه که بتونه این اعداد رو به صورت واقعی توی بودجه اعمال بکنه دیگه.
کنترل کنه دیگه، ببینیم دیگه، ان شاء الله موفق باشه.
ان شاء الله امید خدا
جناب دولت. بله،
خب از این موضوع بودجه که اجازه بدیم بریم سراغ یه بحثی راجع به کارت سوخت. اونم خیلی خبر داغی بود خانم صداقتی. اشخاص حقیقی و حقوقی که رمز کارت سوخت خودشون رو گم کردن،
بله،
سوال کردن. این روزا خیلی واسه شون مثل که ذهنیت ایجاد شده، راهکار میخواستن. واسه همین هم فکر میکنم اکثر خبرگزاری تو صفحه اقتصادیشون به این موضوع ظرف روزهای گذشته پرداختن که این افراد باید با مراجعه به یکی از نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش پرونده‌های نفتی ایران در سراسر کشور با در دست داشتن مدارک لازم نسبت به حذف رمز کارت اقدام کنند. افرادی که کارت سوخت خودشون رو به هر دلیلی گم کردن و خودرو به نام اونها است تا روز سه‌شنبه 30 مهر باید از 4 رقم آخر سمت راست کد ملی به عنوان رمز کارت سوخت خودشون استفاده کنن.
4 رقم آخر سمت راست کارت ملی.
بله. بنی اساس تو این مدت 4 رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او تو پشت کارت سوخت درج شده به عنوان رمز کارت سوخت علاوه بر رمز جاری کارت‌ها تو جایگاه ارزی سوخت هم معتبره. بنابراین چنانچه مالکان خودروها به هر دلیلی رمز کارت سوخت خودشون رو فراموش کردن میتونن از این امکان واسه سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصیشون استفاده کنن.
آقا من رفتم با کارت جایگاه بنزین زدم، خب 20 لیتر گفتن میدن، نه 7 لیتر به من کم داد، قطع کرد دیگه 7 لیتر کم نداد. نمیدونم چرا
اعتراض میکنین شما که
چرا میگن تو شلوغی چه؟ آره پچی مونتا چرا هر کاری کردم دیدم نه دیگه نمیده، بنزین نمیده، نازلش کار نمیکنه. قشنگ 7 لیتر بنزین
مشکل فنی بوده.
مطمئنی؟
نمیدونم، ندارم میپرسم. آخه بعیده مثلا شما
میگی خانی از آقای تو گوشم داره میگه تا شما باشین درست شین برین کارت سوختتون رو درست کنی. من کارت سوخت داشتم، میخواستم امتحان کنم ببینم واقعا 20 لیتر میده فقط کارت سوخت جایگاه یا نه، دیدم نه بابا 7 لیتر هم تازه کمتر داد، 20 تومن هم اما گرفت.
7 لیتر هم که اینم به هر حال دیگه
محض اطلاعتون
در تاریخ ثبت بشه.
چرا ثبت بشه؟ یعنی گفتم که آیا اینجوری سوال بود، آیا واقعا خود نازل قطع میکنه 20 لیتر رو وقتی تشخیص بده؟
آره 20 لیترش
به جان خودم 7 لیترش کم
قطع میشه، ولی این 7 لیتر که حالا شما میگه احتمالا شاید مثلا مشکل فنی.
آره خدا به سر شاهده 7 لیتر کم داد به ما بنزین خلاص.
امیدوارم
ما میریم میخوایم دست جمعی بریم اون جایگاه، حق منو بستانیم از اون جایگاه.
ان‌شاءالله دست جمعی همه با هم
تشریف یعنی آره همه میخوایم بریم،
همه بچهای جوان ایران ان‌شاءالله اون هفت رو برسیم. خب دیگه بحث دیگه باز جز خبرهای پرگنده بود، اینکه در رابطه با سرعت اینترنت این روزها خیلی گلایه وجود داره. من باز این رو از دوروبری‌ها و دوستان و اطرافیان شنیدم، خیلی شاکی‌ان و خیلی شکایت دارن نسبت به سرعت اینترنت. سرعت های ارائه شده توسط شرکت های اینترنتی خب همواره سری معترضان داره. نتایج سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 195 نشون میده که اغلب شکایات مشترکین مربوط به حوزه اینترنت برای پرسرعت در توی بخش های پشتیبانی و ارائه خدمات و کیفیت سرویس و مشکلات مالی و تعرفه میشه. واسه همین این تیتر رو مثلا ما شنونده‌ها شاید زیاد این روزا دیده باشن که کاربران همچنان شاکی از کیفیت اینترنت هستن و باز هم اعتراضات خودشون رو همینجور دارن مطرح میکنن. توی مکان جغرافیایی مختلف هم توی کشور ما این موضوع هست و منتظر پیگیری موضوع از طرف رگولاتوری هستن، ولی باز هم هنوز که هنوز بیشترین میگم شکایت تو این بخش به همین سرعت اینترنت.
قرن هاست ما به این سرعت اینترنت اعتراض داریم، نمیدونم چرا درست نمیشه. بله
نمیتونه چرا لو میدین سر صبحانه
نبودی مادر، نمیدونی که اصلا اون اول که اومده بود گازوئیلی بود این اینترنت، امان از این نسلو. بله
خب رئیس سازمان فناوری اطلاعات هم گفته که تو 6 ماه نخست سال جاری 857 این دست در رابطه با این که روزانه 5 صفحه جدید توسط کلاهبرداران شناسایی میشه و ایجاد میشه. حالا رئیس سازمان فناوری یه اطلاعات این خبر رو داده و گفته که روزانه بیش از 5 صفحه جدید توسط کلاهبرداران ایجاد میشه و حالا همینجور روندش هم رو به صعود داره که دارن کنترل میکنن. امیدواریم که حواس مردم بیشتر باشه، چون هنوز هم یه چیزای خاصی رو از یادم میشنه عجیب غریب امروز. با توجه به این همه اطلاع رسانه راجع به اینکه آقا رمزای کارت بانکیتون رو در اختیار کسی قرار ندین، اگه کسی زنگ زد گفت شما یه جایزه رو همین
آقا دیگه چی بگیم ولشون کنیم بذار قرار بدن رمز کارتشون رو در اختیار کلاهبردار دیگه چقدر بگیم دیگه.
آره هنوزم که هنوزم مثلا من میبینم این خطای استراتژیکو خیلی هم میکنن.
والا جوک شده دیگه، آخه رمز کارتشو آدم میده به کسی؟ آره
این
اصلا آری ولش کن
من رفتم اصلا.
آره روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار شما، خدا حافظ.